بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 11، نماز عرفانی، صفحه 81. بسم الله السل. 1. به لحاظ معنا و حقیقت جوهری، واقعی اساسی تر و محوری تر و مقدس تر از صلات در عرفان عملی و حرکت جوهری و خلق جدید وجود ندارد. 2. و در این حال حقیقتی مقفول تر و مجعول تر و تصنعی تر و وارونه تر از صلات هم در میان مسلمانان پدید نیامده است که هسته مرکزی اسلام ضد اسلام گردیده است، که دجالیت نفاق است که همه امامان و عارفان را شهید کرده است. 3. بلذا تنها امر مقدسی که در رأس احکام الهی به مؤمنان قرار دارد صلات است، که مورد اشد عتاب و غضب و لعنت خداست بر کسانی که بانیان صلات ضد صلات هستند. ویلون للمسلین، وای بر نماز گذاران. 4. اصولاً هر امری که حق تر و مقدس تر باشد، به همان میزان میتواند حربه شیطان شده و مبدل به ناحق ترین و پلید ترین امور شود، مثل صلات و عرفان. 5. بنگرید که امروز نیز میتوان پلید ترین مردمان را از اهل صلات و عرفان یافت، همانطور که پاک ترین و شریف ترین مردم را، مثل دجال و امام. 6. کل جهان هستی محصول صلات خداوند بر عدم است. اوست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند، پس شما هم بر او صلات کنید. قرآن. 7. آنچه که در فرهنگ عرفانی موسوم به تجلی است که شاه واژه کل معارف صوفیانه است، در قرآن کریم همان صلات است و حاصل صلات. 8. کاملترین حد صلات متقابل خدا و انسان بر یکدیگر واقعه معراج محمدی است، همانطور که محمد مصطفی صلی الله به قرب الهی که رسید خداوند را در صلات یافت، همانطور که نیت از هر صلات همان تقرب الالله است. 9. نمازی که در آن نیت قلبی و آگاهانه و صادقانه انسان تقرب الالله و لقاء الله نباشد، مبدل به نماز شیطانی می شود، یعنی همان نمازی که فریاد غضب الهی را برآورده است که فویلون للمسلین. 10. همانطور که اساره قرآن و ستون نماز سوره حمد است و قلب این سوره هم اهدن الصراط المستقیم است، و همانطور که خود خداوند در قرآنش می فرماید که خدا بر صراط المستقیم در انتظار است، و همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید که خداوند در قبله نمازگزار در انتظار دیدار است، و نماز معراج مؤمن است، پس نیت از نماز بایستی دیدار با خدا باشد ولا غیر. و مسئله این است که در دیدار با خدا تردید دارند. قرآن. 11. این تردید است که نماز را تبدیل به جولانگاه شیطان می سازد و عاملانش را قاتلان کسانی می کند که خدای را دیدار کردند، یعنی امامان و عارفان. 12. تردید در دیدار با خدا خاص در آخر الزمان و مخصوصا در دین محمد منشأ همه مفاسد و مظالم و معاصی و نفاق است، این راز را بدان و تا ابد با آن بمان. 13. دیدار با خدا مقصد خلق کائنات و خاص انسان بوده است، پس این تردید در دیدار با خداوند، تردید در ذات خلقت و هستی خیشتن و شبه در مقصد و معنای هستی است. آیا تردیدی ذاتی تر و ضد هستی تر از این ممکن است؟ 14. و صلات آن واقعی است که مقصود خداوند از خلق عالم و آدم را محقق می کند. 15. و این است که صلات محمدی یک امر آخر الزمانی در دین محمد است که دین آخر الزمان است و آخر الزمان هم روز 50,000 سالی تکمیل خلقت انسان است و استقرار خدا بر عرش برای ظهور. 16. پس دین محمد دین صلات است ولا غیر، زیرا دین لقاء الله و دین انسان کامل است. 17. حال بهتر درک می کنیم که چرا همانطور که در اذان و اقامه می گوییم نماز بهترین عمل انسان است. 18. بی تردید به آنی دارای نمازی با شوق لقاء الهی نخواهی شد و بلکه تا مدتها آن را بی کمترین کیفیت و روحی برگزار می کنی و تا الله اکبر می گویی همه شرک های قلبی و ذهنی و ارتباطی زندگی تو چون صورتک هایی در مقابل تو رژه می روند و بلکه به جای خدا شیاطین را دیدار می کنی. ولی فقط در نماز است که موفق به کشف شرکایت می شوی که در دلت پنهان هستند تا در عرصه عمل زندگی با آنها مبارزه کنی و پاک شوی و تا از غیر خدا پاک نشوی او را در نخواهی یافت. او تو را در نمازت دیدار می کند ولی تو او را نمی بینی. پس ارزش اقامه صلات را دارد که لااقل به عنوان وظیفه ای که خدایت به آن امر نموده به خاطر هستی که از عدم یافته ای از او تشکر کنی اگر به او ایمان داری که خالق توست، به سویش برو که روزی چند بار بر تو نظر کند تا شیاطین از تو دور شوند. 19. ولی اگر به خدا ایمان نداری و فقط از روی ترس و احتمال قیامت و حساب و کتاب و یا از روی اجبار و ریا اقامه صلات می کنی، هرگز چنین مکن که به لعنت الهی دوچار می شوی و منافق می گردی که بدترین خلق در نزد خداست و خدا هم فقط مؤمنانش را امر به اقامه صلات کرده است و نه حتی مسلمین را. 20. ولی اگر به خدا و رسولش ایمان داری، هر دلیلی که تو را از اقامه صلات باز دارد شیطانی است. 21. سعی کن معانی آیات نماز را آنقدر به زبان مادری فهم کنی که بر سر نمازت با خدایت با احساس قلبی سخن کنی تا نمازت امی نشود، ایمانی نیست. 22. بدان که تا امامت را درک و دیدار نکرده ای و در ارادت و اطاعت او قرار نگرفته ای، اسلامت تبدیل به ایمان قلبی نشده است و نمازت سهوی یا ریایی است و بیهوده نیست که گفتند بی امام را صلات نیست، زیرا بی امام را ایمان نیست. چگونه آدمی تا حجتی از خدا را ندیده به او ایمان آورد؟ بلکه آنان هم که دیده از هر صد تا یکی ایمان نیاورده است. و امام تو کسی است که تو را به یاد خدا می اندازد و بدان که خداوند می فرماید که مؤمنان برخی اولیای برخی دیگرند. و این اصل و اساس امام در حد اقل معناست. پس امام تو قبله قلبی توست. خدای را چنان عبادت کن که گویی می‌بینیش. امام همان گوییست. 23. و بدان که به قول خدای تعالی نماز بایستی تو را به یاد قلبی خدا برساند و چون رسانید تو دائم الصلات هستی و در همه حال قابلیت دیدارش را در هر سویی داری و آنگاه او را در آیاتش در جهان هستی جستجو کن که هر چیزی عرشی از اوست و برترین و کریم ترین عرش او انسان است و کریم ترین انسان هم امام است. 24. صلات قیامت قرآن است، یعنی قیامت و تجلی اسمایی که خدای را به آن می‌خوانی: رحمان، رحیم، رب، کریم، غفور، احد، صمد، علی، عظیم و الله. 25. پس خدای را آنگونه بخوان که خودش را معرفی کرده است و تو اسمای الهی را به صفت و ذهنیت قیاسی خود در نخواهی یافت الا این که تجلی این اسما را در حالات و معنویات و مشاهدات و کرامات وجودی دریابی. 26. وقتی که میگویی یا حکیم و یا علیم، حکمت و علم او آن چیزی نیست که تو در فهم خود داری. وقتی او را به نام رحمان و رحیم می‌خوانی، رحمتش آن چیزی نیست که می‌پنداری. و الی آخر. 27. تو اگر حکمت و علم و رحمت و نعمت و هدایت حق را به خودی خود در نزد خود فهم می کنی، بدان معناست که تو در این اسما و صفات شریک خدایی در حالی که نیستی. به همین دلیل در نمازت مستمرن او را تسبیح و تنزیه می کنی از فهم کافرانه و مشرکانت. و الله اکبر دمادم در نماز هم پالایش این شرک معرفتی است. این را بدان. 28. خدایی را از این روی شناختم که نشناختم. این کلام علی علیه السلام بیان غایت تسبیح و تنزیه معرفتی انسان در قبال خداوند است. 29. آنچه که مؤمنان را همواره در خطر کفر و سوء ظن به خدا قرار می‌دهد، شرک معرفتی نسبت به خداوند است که همواره شناخت آدمی درباره خداوند را مواجه با ابطال نموده و لذا موجب پیدایش بدبینی درباره خداوند می‌شود که علت العلل عذاب مؤمنان است. 30. امر هدایت همواره فراسوی ادراک قیاسی بشر قرار دارد و این است که بدون پیر طریقت نمیتوان این راه را طی نمود، زیرا هدایت راه توحید و بیتایی و فراسوی خیر و شر است و عقول آدمی همواره اسیر بین خیر و شر می باشد و منافع قطعیش او را از امر حق باز می دارد و چه بسا او را در امر نماز و عبادت مردد و ریاکار می سازد و یا تارک و صلات می کند. 31. تا برای آدمی جز خدا نماند و در دلش جز خدا نباشد، اقامه صلات به حقش ادا نمی شود. یعنی حقی اساسی تر از حق تنهایی دل برای اقامه صلات نیست. 32. پس هرگاه که تنها شدید بدانید که لایق صلات شده اید. پس جز به خدا رجوع نکنید و نخواهید تنهایی خود را با غیر او پر کنید. این همان شرایط ایاک نعبد و ایاک نستعین است. 33 بین آدمی و خدایش بر صلات چیزها و کسانی حائل و مانع هستند که دلش را اشغال کردند. اگر قوغا و وسوسه های ناس در دل آدمی نباشد، بر صلات خدایش را می شنود و می بیند. این سخن رسول خداست. 34 کسی که بر صلات با خدایش مربوط شد، از عالم و آدمیان بی نیاز شده است، زیرا صاحب وجود شده است. زیرا همه دریوزگی های آدمی از بی وجودی اوست. 35 صلات سمت و سوی خداست و سجده هم عین روی اوست، پس تا می توانید بر سجده بمانید. 36 مقام وجودی هر کسی بر صلات معلوم و معین می شود و این بسته به آن است که در کدام یک از ارکان و اعمال نماز بیشترین احساس و حضور و اتصال قلبی را در خود احساس می کنید. و از اینجاست که خداشناسی الهی خود را در می یابی که از قانتین هستی یا راکعین و یا ساجدین. 37 نماز دقیق ترین و عمیق ترین میزان معرفت نفس برای اهلش می باشد. پس اهل معرفت بی نماز نداریم. 38 در نماز انسان به جای خدا و خدا بر جای انسان سخن می گوید، زیرا کلامی را که انسان بر زبان می راند کلام خدا به انسان است. و این مسئله در سوره حمد به تمام و کمال مجسم است و این همان اساس واقعی صلات است. پس صلات در تجربه واقعی خلافت اللهی انسان است که مقصود خلقت است. 39 همه اسرار عرفانی در صلات متمرکز شده است و همه مراحل سیر و سلوک در مراحل صلات تجسم یافته است. 40 به واسطه صبر و صلات خود را یاری دهید و بدانید که این کاری کبیر است و ممکن نمی شود الا بر خاشعین. قرآن صبر در صلات هسته مرکزی جهاد فی الله است و کبیر بودن این جهاد بدان معناست که کار بزرگتر از این برای انسان نیست و این کبریایی حاصل نمی شود الا بر کسانی که در نمازشان غرق در نیاز خشوع و خاکساری هستند. خاک شدن غایت صلات در سجود است که بایستی تا اعماق جان آدمی رسوخ کند تا دیدار رخ نماید و پس از دیدار دیگر کار با اوست و جهاد به پایان رسیده است، زیرا نمازگزار محل اراده و فعل خداست در همه حال و این مقام توحید است. 41 دو جماعت هستند که اقامه صلات می کنند، مؤمنان و منافقان. مؤمنان خلفای الهی در میان مردمند و منافقان هم خلفای شیطان در مردم هستند، ولذا شقی ترین دشمنان مؤمنان همان منافقانند و منافقان کسانی هستند که هوای نفس خود را به نام خدا می پرستند و سجده می کنند و این عاقبت نماز بی امام است که حضرت رسول صلی الله فرمود که اگر نماز موجب نزدیکی به خدا نشود موجب دوری از او می شود و دور شدن از خدا همان مورد لعن قرار گرفته شدن است همچون ابلیس و این لعن حاصل همان وای خداست که فویلون للمسلین. 42 و اما مؤمنان بایستی امر تقیه را بیش از هر چیزی شامل حال نماز خود سازند یعنی نماز را مستمرن باطنی تر و قلبی تر کنند، یعنی ذکری تر سازند تا به عرصه دائم الصلات برسند، که این امر دارای دو حق است، یکی حق ذکر است که هدف نماز است و دیگری حق مسئولیت از آتش نگاه کافران و منافقان در محیط است، زیرا نماز مؤمنان ذاکرانه و نوری است و خصومت غیر مؤمنان را برمی انگیزد خواه نخواه، و این مصداق آیه ون یکاد است که حتی حضرت رسول از آتش نگاه اطرافیان مسون نماند و بیمار شد. در حقیقت نماز ظاهری مؤمنان در حریم خانه و در انظار دیگران فقط یک انجام وظیفه است و نمیتواند نمازی قلبی و ذاکرانه باشد. پس مؤمنان بایستی نماز قلبی و باطنی را بیاموزند و این از ارکان حیاتی تقیه در آخر الزمان است. 43. به هر حال اقامه صلات برای مؤمنان حقیقی یک امر واجب وجودی است که بسیار عمیق‌تر از وظیفه و فریضه می باشد، که بدون آن امکان ادامه حیات معنوی و بلکه مادی هم ندارند، که بدون آن در آتش فتنه ها و نگاه های مردمان خواهند سوخت و ایمان از دل خواهند داد. 44. نماز یک امر خواندنی نیست، بلکه اقامه کردنی است، و متاسفانه آنقدر که بچه خواندنی نماز به طور وسواسی مورد تأکید علمای شرع قرار دارد، بچه باطنی و معنوی و روحانی آن به کلی مقفول مانده است، ولذا نماز اکثریت مردمان مشمول ویلون للمسلم شده است، زیرا سهوی و ریایی گردیده است، و به همین دلیل در جوامع نمازخانه اسلامی شاهد مظالم و جنون شقاوت‌هایی هستیم که در جوامع کافر بی نماز نیستیم، زیرا نماز سهوی و ریایی موجب لعنت و تقرب الی شیطان است، و ما نشانه وای الهی را بر این افراد و جوامع علناً شاهدیم. 45. نماز توتیوار بزرگترین قلمرو به رسوخ شیطان در انسان است. این نوع نماز دهنکجی به خداست و این دهنکجی بی پاسخ نمی ماند. فصل 12. اخلاق روزمرگی. 1. روزمرگی یعنی استمرار حیات بدون حاکمیت روح و خود آگاهی، و آن حاصل تکرار است که اساسی ترین تکرارها همان تنفس است که منشأ حیات است، که این حیات در محاق اشیا و اماکن و مملوکات به دام می افتد. 2. روزمرگی همان خسران زندگانی است و حاصل اسارت انسان در زمان، که تکرار لحظات بی امان است. روزمرگی قلمرو به نسیان و از خود بیگانگی انسان است. 3. خداوند در سوره عصر راه نجات از این خسران را نشان داده است: ایمان، عمل صالح، حق و صبر، که ایمان روح را در انسان مستقر و برپا می سازد که عامل خدایی است، و عمل صالح حیات بیرونی فرد را به خدمت روح می آورد و از افتادن به دام تکرار لحظات مسون می دارد، و حق همان منشأ ایمان و روح توست، یعنی امام و پیر طریقت. ما نشانه های خود را در درون و برون به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است. قرآن. و صبر هم یعنی ماندن بر این حق و تعهداتی که با او داری. 4. دنیا دام زمان و زمان است و آن که روی به آن است در دام است و به خواب رفته تا به وقت مرگ. اشیا، اماکن، موقعیت‌ها و اعمال تکراری و روزمره تابوت روح انسانند و انسان را زنده به گور می‌کنند. این است روزمرگی یا روزمرگی. 5. روزمرگی همان کهنگی و عادی شدن زندگانی است که در تکرار امور خودنمایی می کند و آدمی برای نجات از آن دچار بلهوسی و ماجراجویی و عیاشی و مستی های تصنعی و بازیگری ها می شود که عرصه تباهی است. آدم جاهل با گریز از وظایف و نظم می خواهد که نجات یابد ولی هلاک می شود. 6. آنچه که لحظات و روزها و کارهای تکراری را همواره نو می سازد حرکت جوهری است که حاصل معرفت نفس و ذکر و اتصال به دل است و گریز از گل. 7. انسان به جای این که روحش را به بیرون برد و در زندان اشیا و آدمها به دام اندازد و از حرکت ساقط کند، بایستی جهانش را به درون برد و روان سازد و خلاق نماید. 8. انسان در ظرف اشیا و مکان است که دچار اسارت زمان و روزمرگی می شود، زیرا مکان قلمرو به سلطنت زمان است. پس انسان مکان و جهان امکان را بایستی به درون خود برد و تبدیل به جان و روح و روان کند، یعنی اهل معرفت و ذکر مدام باشد. یعنی باید جهانش را روحانی کند، نه اینکه روحش را مکانی و جسمانی کند. 9. انسان باید مقیم در خیشتن باشد که عرش خداست و خداست که از احاطه زمان خارج است. بر جای او باش. 10. ولی چه کسی می تواند در خیشتن اقامت گزیند و با هزاران وسوسه ها به برون نرود و به دام نیفتد الا به یاری امامی آشکار که تو را به خودت بازگرداند و در خیش مقیم سازد. 11. و اما امروزه قهارترین کانونهای روزمرگی که روح انسانها را بلا وقفه می بلعند، تلویزیون، تلفن همراه، کامپیوتر و اتومبیل که جان آدمها را در بدنشان مبدل به باطلاقهایی می سازد که کانون تولید انواع امراض و مفاسد است و قحطی حیات و هستی، که این قحطی را فقط می توان با مسکنها و مخدرهای مهلک و فزاینده تسکین داد. اعتیاد بزرگترین فرزند روزمرگی و روزمرگی است. 12. آن که میگوید من عارفم و میدانم پس این افسونها در من اثر نمی کند، بدان که جاهل است و خودفریب. 13. و روزمرگی دیگر که مهلکتر از ابتلای به اشیاست، ابتلای به وسواس ناس است که فرد مبتلا بلا وقف مشغول دیگران و تجزیه و تحلیل اوضاع و اعمال و اقوال مردم است و جز خودش همه را جاهل و بد و ظالم می خواند. و ابتلای بدتر از این سیاست زدگی است در لباس روشن فکری و به اصطلاح مبارزات آزادی خواهی. و آنگاه که او را به سوی خودش متوجه می کنی به خونت تشنه می گردد. 14. و وای به آن روزی که عبادات هم بر عرصه روزمرگی وارد شده و عادت شوند که در این صورت شیطان با فضاحت کامل مفتخرانه کوس انالحق می زند. 15. عادی شدن که اساس روزمرگی است به معنای بیروح و بی محتوا و ساکن و منجمد شدن امور است. وقتی روح در بیرون از تن به دام افتاده باشد، جان در تن تبدیل به مرداب می شود و روان از جریان می ایستد و تنفس به خفقان دچار می گردد و فرد برای رهایی از این وضع دست به ماجراجویی و رفتارهای غیر متعارف و بازیگری ها و عیاشی ها و محرک های مصنوعی می زند که در این امر فرو می پاشد. در چنین شرایطی هجرت همچون یک نجات اضطراری عمل می کند. 16. روزمرگی های عصر تکنولوژی بسیار غلیظ‌تر و مهلک‌ترند و لذا شاهد بروز جهانی این همه ماجراجویی و جنون و جنایت حیرت آوریم که به مثابه تلاشی مذبوحانه برای خروج از این انقیاد است. 17. این همه بازی ها و تفریحات و ورزش ها و عیاشی ها و تنوعات در خوردن و پوشیدن و جماع کردن و رقصیدن که روزافزون تکثیر و توسعه می‌یابند، تلاش هایی برای شکستن این انجماد روزمرگی تکنولوژیکی است، از جمله این همه مواد مستیزا و مخدرات و روانگردانهای قبیح‌تر، آخرین تلاش مذبوحانه برای به جریان انداختن روان خیشتن است. روانی که در بتون و قیر و فولاد به دام افتاده است و بیهوده نیست که غلظت خون یک عارضه جهانی حتی در نسل جوان است. 18. روزی یکی از این آدم‌ها که ماشین چپ کرده بود و همه اعضای خانواده‌اش در اورژانس بستری بودند، با لذت عجیبی مشغول وصف صحنه‌های دلخراش حادثه بود که دست آخر گفت: در مجموع خیلی خوب بود، تنوع با ارزشی بود. 19. تنوع پرستی که بزرگترین شاخصه انسان مدرن است، بیانگر این فاجعه جهانی است که انسان‌ها در حال راه رفتن مرده‌اند. امواتی که راه می‌روند. روزمرگی. 20. این مرض جهانی در قلمرو به حکومت‌ها و رهبران قدرت‌های بزرگ تبدیل به فجایع و جنگ‌های جهانی می‌شود و بالاخره تنوعی جهانی ایجاد کرده و روزمرگی‌ها را از سر می‌پراند و با حجامتی عظیم از کالبد بشریت تا حدودی مشکل غلظت خون و انجماد روان را موقتاً علاج می‌کند. بخش عظیمی از مبارزات و انقلابات و تروریسم نیز محصول همین مسئله جهانی است تا حوصله مردم از زندگی سر نرود. این نوع عادت شکنی و تقوای اجباری جهان کفر و نفاق است که بشریت را از نسیان مطلق نجات می دهد و برای مدتی به خود می آورد. زیرا روزمرگی و عادات حاصل از خود بیگانگی است و نسیان وجود.